ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گروه تحقیق ترکیه و عربستان از کنسولگری عربستان سعودی در استانبول بازرسی کردند. تحصن معلمان ایرانی برای دومین روز پیاپی ادامه پیدا کرد. و کاظم صدیقی جایگزین احمد جنتی در ریاست ستاد امر به معروف شد. شب بر شما خوش. همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. تیم بازرسان که مقام‌های ترکیه آن را گروه تحقیقاتی مشترک نامیدند، شامگاه دوشنبه وارد ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول شدند و به بازرسی آن پرداختند. هیچ یک از اعضای این گروه حاضر نشدند به پرسش‌های خبرنگاران که از چند روز پیش در برابر ساختمان کنسولگری عربستان حضور دارند، پاسخ دادند. جمال خاشقچی، منتقد حکومت سعودی و ستون نویس روزنامه واشنگتن پست، از حدود دو هفته پیش که وارد کنسولگری عربستان در استانبول شد، ناپدید است و از او خبری نیست. رسانه‌های ترکیه پیش از این گزارش داده بودند مقام‌های امنیتی این کشور مستندات صوتی و تصویری مبنی بر قتل آقای خاشقچی در داخل کنسولگری را در اختیار دارند. از سوی دیگر، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا عصر دوشنبه واشنگتن را به مقصد ریاض ترک کرد. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ گفته بود که آقای پومپئو را برای دیدار با پادشاه سعودی به ریاض می‌فرستد. قرار است مایک پومپئو پس از دیدار با پادشاه سعودی به ترکیه سفر کند. گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه اعتصاب و تحصن معلمان برای دومین روز پیاپی در برخی مدارس تعدادی از شهرهای این کشور است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد معلمان در برخی مدارس شهرهای چون کرج، سنندج، کرمانشاه، قشم، اصفهان و بابل برای دومین روز تحصن کرده و از حضور در کلاس‌های درس خودداری می‌کنند. روز یکشنبه نیز مدارس برخی شهرهای ایران شاهد تحصن معلمان بود. این تحصن به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در اعتراض به گرانی و تورم، پایین آمدن قدرت خرید معلمان، کیفیت زدایی از آموزش و ادامه بازداشت فعالان صنفی انجام می‌شود. همزمان گزارش شده که یکشنبه شب هم ماموران امنیتی محمد رضا رمضان‌زاده، دبیر انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی و مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران را در بجنورد بازداشت کردند. کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، روز دوشنبه جایگزین احمد جنتی در ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر شد. شهریور ماه امسال دفتر احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان، اعلام کرد که وی علاوه بر استعفا از امامت جمعه تهران، از ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم استعفا کرده است. این اطلاعیه پس از آن صادر شد که رسانه‌ها قانونی بودن ریاست احمد جنتی بر این ستاد را زیر سوال بردند. رسانه‌ها در آن هنگام نوشتند طبق قانون مصوب مجلس، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید از میان یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران و به انتخاب شورای سیاستگزاره ائمه جمعه انتخاب شود، در حالی که احمد جنتی از امامت موقت جمعه تهران استعفا کرده است. این ستاد یکی از صدها نهاد و سازمان تبلیغاتی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کند. و پنج روز پس از ارسال لایحه CFT به شورای نگهبان، عبدالرضا هاشمزایی نماینده تهران به رسانه‌ها گفته که اعضای شورای نگهبان مورد حملات پیامکی مخالفان لوایح چهارگانه FATF قرار گرفتند. این در حالی است که وزارت اطلاعات مسئول رسیدگی به پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس را بر عهده گرفته است. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی دارد به افزایش فشارها بر نمایندگان مجلس ایران.
تنها یک هفته پیش بود که مسئولان استان خراسان رضوی اعلام کردند فردی به نام خلیل موحد، عضو پیشین شورای شهر مشهد، مسئول ارسال پیام‌های تهدیدآمیز برای نمایندگان است که قرار بود در مورد الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT تصمیم گیرند. حالا عبدالرضا هاشمی زایی نماینده تهران نه تنها خبر داده که این پیامک‌ها توانسته تعداد افراد مخالف الحاق ایران را از 60 تا 70 نفر به 120 تن افزایش دهد، بلکه ارسال پیامک‌ها همچنان به نمایندگان موافق این الحاق ادامه دارد. پیامک‌هایی که به گفته این نماینده مجلس به تهدید به قتل نیز کشیده شده است. پیش از این نیز پروانه سلحشوری نماینده تهران نیز از دریافت پیام‌های تهدیدآمیز خبر داده بود. تهدیدهایی که به گفته احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان، سابقه آن به مجلس پنجم شورای اسلامی باز می‌گردد.
همه حملات و تهدیدها علیه مجلس از دوره‌ای که مجالس به نوعی سعی کردن استقلال عمل بیشتری داشتن سابقه داشته و از مجلس پنجم به بعد این موضوع شدت گرفته و بارها نمایندگان به تهدیدهای فیزیکی یا تهدید اسلحه مواجه شدن که مواردی از اون مانند اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم و یا رأی مجلس به وقف دانشگاه آزاد در مجلس هشتم و موضوعات مشابه بوده. اما الان با وجود فضای مجازی و به هر حال چالش هایی که هست این موضوع بیشتر به چشم میاد و بیشتر مطرح میشه.
آنگونه که رسانه‌های داخل ایران خبر میدهند، لوایح چهارگانه FATF این بار از چنان اهمیتی برخوردار است که جناح‌ها و گروه‌های مختلف در تلاشند تا با استفاده از تمامی ابزارهای خود بر آن تأثیر بگذارند. علی‌رغم اعلام گروه‌های مؤثر بر ارسال پیام‌های تهدیدآمیز، نیروی انتظامی اعلام کرده که به دلیل ارجاع نشدن هیچ پرونده‌ای از سوی قوه قضاییه نمی‌تواند این موضوع را پیگیری کند و وزارت اطلاعات مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. مهدی مهدوی آزاد معتقد است که مطرح شدن لوایحی این چنین با اهمیت بسیاری از گروه‌ها را از سایه خارج کرده است.
اینجا در موضوع مثلا FATF ما ببینیم قرار بود مجلس شورای اسلامی تصمیم بگیره، به گفته های خمینی قرار بود در رأس امور باشه، اما حالا شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی سران قوا، شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، خود مجمع تشخیص تصمیم میگیره و بالا دست همشون هم آقای خامنه ای نشسته.
اما علاوه بر مقامات و نهادهای رسمی، نبرد قدرت در جمهوری اسلامی به جایی کشیده شده که به گفته محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ولایت فقیه نیز زیر پا گذاشته میشود.
مشهد به دلیل حضور آقای رئیسی و آقای علم الهدا یک وضعیت ویژه‌ای پیدا کرده امروز در صحنه سیاست ایران. این نوع از برخورد بیشتر نشاندهنده یک تقابل سیاسی است. اون تقابل جناحی و اون جنگی که در درون قدرت بر سر منافع در واقع به وجود اومده بسیار بالاتر از خود ولایت فقیه و اصول اون به حساب میاد امروز.
در میانه حملات مختلف به لوایح چهارگانه، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به طور رسمی نظارت بر لوایح و طرح‌های مصوب در مجلس شورای اسلامی و اعلام نظر در مورد آنها را آغاز کرد. در یکی از اولین اقدامات، عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که هرچند تصویب دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو از نظر فقهی و قانونی منعی نداشته، اما با ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح به مجلس بازگردانده شده است. مهدی مهدوی آزاد در مورد اعمال نظارت این هیئت میگوید
مشخصه کلی این هیئت بازیگری شخص محسن رضایی به عنوان نماینده یک جریان قدرتمند در سپاه پاسداران هست، جریانی که همچنان اطلاعات سپاه پاسداران و فعالیت‌های اقتصادی سپاه رو بر عهده داره. به همین خاطر هم می‌بینیم که این هیئت بیشترین کارشکنی رو در مقابل روند FATF داشته که منافع سپاه پاسداران رو به چالش میکشه. در یک جمله من میتونم بگم این هیئت اگر دو مشخصه داشته باشه، اولیش اجرای بدون پرسش سیاست‌های علی خامنه ای و دومیش پیشبرد اهداف جریان نزدیک به سپاه پاسداران و روحانیون تندرو مثل آقای علم‌الهدا است.
عزت الله یوسفیان ملا عضو فراکسیون اصل 90 مجلس اما در مورد بررسی مجدد دو لایحه مبارزه با پولشویی و عضویت در کنوانسیون پالرمو در مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته است که مجلس موظف و مکلف است به ایرادات شورای نگهبان رسیدگی کند و اگر ایراد مربوط به جای دیگر باشد می توان به آن توجه نکرد و این مصوبات به قانون تبدیل می شود. احسان مهرابی در مورد صلاحیت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در رد مصوبات مجلس می گوید
اقداماتی که این هیئت انجام میده در واقع خلاف فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، چرا که این مجمع بعد از اختلافات شورای نگهبان و مجلس به نوعی برای تسهیل مصوباتی که شورای نگهبان اونها رو رد میکنه تشکیل شد، اما الان خود این مجمع به عنوان یکی از موانع قانونگذاری در مجلس تبدیل شده. اقدامات مجمع همچنین برخلاف اون هدف اولیه اجرای سیاست‌های کلی نظام هست. به طور مثال در مورد سند چشم‌اندازی که خود مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع تصویب کرده و حدود 6 سال دیگه زمان پایانش فرا میرسه، مجمع موظف بوده که اجرای این موضوعات رو پیگیری بکنه که از جمله اونها جذب 20 میلیون گردشگر در سال، رسیدن به رشد اقتصادی 10% و موضوعات مشابه است و قرار بوده که ایران قدرت اول منطقه باشه. اما این موضوعات عملاً به حال خودش رها شده و تنها موضوعاتی که به نوعی مجمع بهش ورود میکنه به یک اقدام موازی در کنار شورای نگهبان هست.
در حالی که هاجر چنارانی نماینده نیشابور خبر داده است که تاکنون دو بند از لایحه CFT را شورای نگهبان رد کرده، هنوز شورای نگهبان هیچ خبری از نتیجه بررسی این لایحه منتشر نکرده است. همزمان علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفته است که تمامی لوایح و طرح‌های مصوبه مجلس همزمان با شورای نگهبان به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده و بررسی آنها در این هیئت آغاز می شود.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود. اما بر پایه تازه ترین آمار رسمی، شمار پناهجویان ایرانی در آلمان در ماه سپتامبر نسبت به ماهای پیش از آن بار دیگر افزایش یافته است. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان اواسط هر ماه شمار کل متقاضیان پناهندگی ماه پیش از 10 کشور دنیا از جمله ایران را با جزئیات کامل منتشر می کند. بر پایه این آمار رسمی در ماه نهم سپتامبر امسال نزدیک به 13,000 پناهجو از آلمان تقاضای پناهندگی کردند که بیش از 1,100 تن آنها ایرانی هستند. در جدول این ماه که در سایت این اداره کل نشسته، پناهجویان سوری از نظر شمار جایگاه اول و پس از آن به ترتیب پناهجویان ایرانی، عراقی، ترک و افغان مقام‌های دوم تا پنجم را از آن خود کردند. به این ترتیب برخلاف ماها و سالها پیش، پناهجویان ایرانی گوی سبقت را از پناهجویان عراقی و افغان ربوده و در ماه نهم سپتامبر به جایگاه دوم دست یافتند. بر پایه این آمار رسمی از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه نهم نزدیک به 7400 پناهجوی ایرانی تقاضای پناهندگی از آلمان کردند که این شمار در مقایسه با زمان مشابه سال پیش هم افزایش یافته. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین نیز با نگاهی به آمار تازه اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان اینطور به رادیو فردا گفته:
چیزی که قابل توجه ازدیاد تعداد پناهجویان ایرانی در این آمار هست. ما بعد از سالها میبینیم که در ماه سپتامبر ایران پس از سوریه در ردی دوم بوده که پناهنده صادر کرده. بالای 1100 پناهجوی جدید ایرانی فقط در ماه سپتامبر پس از سوریه قرار گرفته، یعنی حتی از عراق و افغانستان هم تعداد پناهجویان ایرانی بیشتر شده. نکته قابل توجه دیگه از این آمار اینه که ایران از معدود کشورهاییه که در فاصله ژانویه تا آخر سپتامبر تعداد پناهجویاش نسبت به سال گذشته که هنوز قوانین کمی راحت تر بود اضافه شده، یعنی در 9 ماه اول امسال چیزی کمتر از 7400 ایرانی فقط در آلمان تقاضای پناهندگی دادن. به این برمیگرده که علاوه بر مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در ایران، حتی با وجود بسته شدن بسیاری از راه‌ها، ایرانی‌ها هنوز به شدت از کشور خارج میشن. البته نمیشه پنهون کرد که یک بخش قابل توجهی از این پناهندگان از فرصتی استفاده کردن و اون پرواز بدون ویزای تهران به بلگراد، پایتخت ازبکستان بود. این یکی از دلایل ازدیاد، ولی این بحث تغییر پیدا کرد. وزیر کشور ازبکستان سفر بدون ویزا رو برای ایرانی‌ها لغو کرده. اگر این راه قطع بشه برای همیشه، به احتمال روی تعداد پناهجویان ایرانی در ماه‌های آینده تاثیر خواهد گذاشت، ولی زیاد نخواهد بود.
آقای نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین در ادامه این گفتگو یادآور شده، علاوه بر آن دست از پناهجویان ایرانی که با وجود سخت‌تر شدن راه ورود به آلمان خود را به این کشور رسانده‌اند، در حال حاضر بیش از 1600 پناهجوی ایرانی هم در بوسنی هرزگوین، کشور کوچکی در حوزه بالکان، به سر می‌برند و قصد دارند از راه‌های غیرقانونی وارد کرواسی و از آنجا وارد مرز اتحادیه اروپا شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در اینجا به پایان این مجموعه خبری میرسیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام میکنم: 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیری است که میتونید دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میان بذارید. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.